بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة التاسعة في صدور الأشياء عن التدبير الأول والمعاد إليه سبعة فصول. الفصل الأول في صفة فاعلية المبدأ الأول. فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود غير داخل في جنس أو واقع تحت حد أو برهان، بریء عن الکم و الکیف و الماهیه هست برای نسخه ها، برای نسخه بهتری هست و الجهه مناسب تره با اینجاست. و العین و المتا و الحرکه لا ند له ولا شریک له ولا ضد له الاخر. در مقاله گذشته بحث درباره اثبات ذات واجب تبارک و تعالی و صفات واجب بود. در این مقاله محور بحث فعل واجب هست. ابتدا یک خلاصه ای از مطالبی که در مقاله گذشته بیان شده اشاره می کنند، بعد به دو تا بیان خیلی کوتاه که دلالت بر کیفیت یا سنخ فعل واجب می کنه اشاره می کنند و بعد در مقام طرح این مسئله به طور تفصیل برمی آن. اون چه هدف هست در اینجا این است که ما برای ذات واجب نمیتونیم یک ظرفی را قائل بشیم که فعلش در اون ظرف تعطیل شده یا بعداً تعطیل میشه. این گونه فاعلیت ها که گاهی هست و گاهی نیست، اینا مال موجوداتی است که یک ارتباطی با ماده دارن. موجودی که مادی نیست فاعلیتش زمانی نیست، نه مبدع زمانی داره نه منتهای زمان. اون وقت بر این اساس نتیجه میخوان بگیرن که این عالم مادی عالمی است که اون هم نه مبدع زمانی داره و نه منتها، یعنی قدیم است به اصطلاح. اون اصل مطلب که فعل واجب فعلی است که صرف زمانی نداره، اون مطلب حق بسی جای تردید نیست. اما مسئله دوم مسئله اختلافی است و اکثر فلاسفه البته قائل هستند به همین معنا که عالم مادی مبدا زمانی نداره، ولی بعضی ها مثل مرحوم میرداماد و همه متکلمین تقریبا قائلند به این که عالم مبدا زمانی داره. این برای اینکه روشن بشید که اصلا محور بحث در این مقاله چیه. این قسمت اول که یک فهرستی از مباحثی که در مقاله قبلی گذشت. فقط ظهر لنا، این مسئله برای ما روشن شده از بحث هایی که در مقاله قبلی کردیم. ان للکل مبدا، همه عالم هستی یک مبدعی دارد. یعنی عالم هستی را نمیشه طوری فرض کرد که مبدع برای صدور، مبدع برای هستی نداشته باشه، که اون مبدا واجب الوجود است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که واجب الوجود جنس و فصل نداره، نوع نداره، حد نداره، ماهیت نداره، و اون برهانی که مستلزم حد داشتن و علت داشتن است چنین برهانی نمیشه بر واجب اقامه کرد. غیر داخل فی جنس او واقع، یعنی او غیر، او واقع غیر با سر واقع در میاد و همینطور واقع تحت حدی یا برهانی نیست. بری اون عن الکم و الکیف، باز از مطالبی که در مقاله قبلی دانسته شد این است که واجب الوجود مبرای از کمیت و کیفیت است، معروض اعراض قرار نمیگیره. بعد اینجا داره والماهیه والعین، در وسط انواع اعراض کلمه ماهیت رو آوردن هیچ مناسب نیست. همون معنایی که واقع تحت جنسی نیست، اونجا مگر میخواست مطلب ماهیت رو بگه اونجا جاش بود بفرمایید که نه ماهیت نوعیه داره نه ماهیت جنسی. اما اینجا که نه کمیت داره نه کیفیت و نه ماهیت، جاش نیست اینجا. اینه که عرض کردم نسخه بهترش و جهه هست. جهه با مهیه که می نویشتن قابل اشتباه هست در خطوط. ان الکم و الکیف و الجهه که همون وضع باشد، یعنی یک جهتی نمیشه برای خدا ثابت کرد. و العین و المتا و الحرکم و همینطور تغییرات و حرکت رو به واجب نمیشه نسبت داد. از جمله مطالب دیگری که باز در مقاله قبلی ثابت شد هم این است که لا ند له ولا شریک له ولا ضد له. باز مطلب دیگری که ثابت شد انه واحد من جمیع الوجوه. اینا بازی خود مقداری اینجا تفصیل بیشتری میدن که من جمیع الوجوه که میگیم، واحد که میگیم یعنی ترکیبی درش نیست، بسیط است. ترکیب سه قسمه: ترکیبی از اجزای بالفعل، ترکیبی از اجزای بالقوه و ترکیبی از اجزای عقلی در ظرف عقل. چون ذات واجبیش کدوم از این ترکیب ها را نداره، نه در خارج وجودش مرکبه مثلا از ماده و صورته و نه ترکیب وهمی و فرضی داره اونچنان که در کمیات میاد که اجزای بالقوه میشه براش فرض کرد. بالفعل الان چیزی جز این موجود نیست، یک کل وجود داره، ولی در ضمن این کل میشه اجزای فرض کرد، چند تا به اندازه که دلتون بخواد. اینجور اجزایی هم نداره، برای اینکه لازمش جسمیت هست و کمیت داشتن هست و ذات واجب مبراست هست. و همینطور اجزای عقلی، چیزی که در ذهن بشه تحلیلش کرد از دو تا مفهوم عقلی، مثلا در اعراض و بصائر یا در مجردات میگن در خارج تحت اجزای خارجی نداره، اجزای بالقوه هم نداره، ولی اجزای عقلی دارد، یعنی جنس و فصل عقلی میشه براش فرض کرد. یا هر گونه تحلیل عقلی دیگری رو شما که حتی شامل ترکیب تحلیل به ماهیت و وجود میشید، اینها در مورد واجب جا نداره. واحد من جمیع الوجوه، وجوهش ایناست تفصیلش. برای این که وقتی میگیم واحده، اگه واحد نبود یک نحو انقسامی درش میباید فرض بشه، یه چیزی دوئیت داشته باشه خب تقسیم میشه به دو تا واحد دیگه. یک نوع انقسامی در غیر واحد هست، اگر چیزی واحد نبود و کثرتی داشت لازمه این کثرت انقسام. انقسام یا به اجزای بالفعل است مثل اعداد و معدودات، لا فی الاجزای بالفعل و لا فی الاجزای بالفرض و الوهم، که این فرض و وهم تقریبا مترادف به کار رفته اینجا، یعنی حقیقتا اجزای بالفعلی در خارج نیست. ما میتونیم اجزای فرض کنیم، بگیم یک متر از دو تا نیم متر از چهار تا یک چارک تشکیل شد، ولی هیچ کدومش بالفعل وجود نمید. کل متصل، هر جا وحدت اتصالی باشد که لازمش کم متصله، چنین وحدتی خواهد بود، یعنی چنین کثرتی از اجزاء بالفعل ولو این که وحدت اتصالیه دارد. بنافل عقل، یعنی انقسام در عالم عقل هم ندارد. و ان تکون ذاته مرکبتا من معان عقلیت متغایرت تتحد منها جملتون، به این که ذات واجب مرکب از یک سلسله معانی باشه که از مجموع اونها یک جمله واحدی به وجود بیاد، متحد شود. جمله تن هم میتونیم بخونیم، تتحد و به صورت یک جمله. و انه، باز از مطالبی که در فصل قبلی دانسته شد اینه که و انه واحد من حیث و غیر مشارکن البتت فی وجوده الذی له. این واحدی که تا به حال گفتیم وحدت از در مقابل مرکب بود از اجزای بالفعل و بالقوه و اجزای عقلی. یک وحد دیگه واحد میگیم به این معنا که یعنی ثانی ندارد، به هیچ معنا شریکی برای او در وجود نمیشه فرض کرد، به این معنا هم باز واحد است. من حیث هو غیر مشارکن البتت فی وجوده، فی وجوده الذی له، اون وجود خاصی که واجب دارد هیچ چیز دیگری مشارک او نیست تا او بشه مشارک. فهوه به حاضر وحدت فردون، به این لحاظ وحدت هست که بهش میگیم فرد. بعضی نسخه ها هست به حاضر وجوه، ولی ظاهرن همین نسخه مناسب تر است. یعنی به سه معنا قبلا گفتیم واحد هست، یکی اجزای خارجی، یکی اجزای وهمی، یکی اجزای عقلی. این معنای چهارمی است. به این وحدت هم، یعنی که این وحدتی که غیر از اون سه وجه وحدت سابق است، این شد چهار تا معنا برای واحد. یه معنای پنجمی هم هست باز، و هو واحدون باز به یک معنای دیگری، لأنه تام الوجود ما بقی له شیئون ینتظر حتی یتم. گاهی واحد به چیزی گفته میشه که وجودش تام است، حالت منتظره نداره، هر چی میتواند داشته باشه در آغاز وجود دارد و همه اونها را یک جا واجد است. وقد کان هذا احد وجوه الواحد، قبلان که مفهوم واحد را معنا می کردیم گفتیم گاهی هم واحد به این معنا هم به کار میره، به این معنا هم که وجودش تام است میشه گفت واحد است به این معنا. یه نکته دیگه هم باز در فصل سابق در مقاله سابق اشاره کردیم و اون این بود که در مورد واجب که میگیم واحدون، این یک معنای دیگری غیر از همون وجود وجوب وجودش نیست. این از یک معنای مفهوم اضافی و سلبی است. یعنی ما وقتی ذات واجب را عرض کنم که با مشارکی، با مثلی، با ضدی مقایسه کنیم، ضد مفروضی، میگیم این مشاز، این ضد و این شریک را ندارد. یا با جزء مفروضی، حالا خواه جزء عقلی باشه یا جزء خارجی، بگیم آیا جزء عقلی واجب دارد؟ بگیم جزء عقلی ندارد. همه این ندارت ها معناش میشه واحد، چون این واحد ها را که همه اینا را که تفسیر کردیم دیدیم همه شد معانی سلبی. گفتیم واحدان یعنی جزء خارجی ندارد، واحدان جزء عقلی ندارد، جزء واحدان یعنی جزء وهمی ندارد، واحدان یعنی چیز ناقصی که منتظرش باشه، حالت منتظره ندارد. و همینطور این آخریش که تا بر آخریش همین بود که حالت منتظره ندارد. پس وحدتی که ما به واجب بینیم یه معنایی زائد بر ذاتش نیست، همون معنای سلبی است، سلب شریک و سلب ثانی. و لیسل واحد فیش الا علی الوجه سلبی، همینطور که ملاحظه فرمودید. لیس کل واحد الذی للاجسام، شیخ میخواد بگه واحد دو جور استعمال میشه، گاهی به صورت یک مفهوم ثبوتی به کار میره که حکایت از یک امر وجودی دارند، مثل وحدت اتصالیه. ما وقتی میگیم این جسم جسم واحدی است، این آب آب واحدی است، آب لیوان یک واحده، وقتی میکنیم تو دوتا استکان میشه دوتا، اون آب واحد که از توی لیوان یک واحد است، این وحدتش به چه اعتباره؟ ما اعتبار این است که اجزایش اتصال دارد. این اتصال داشتن یه معنای ثبوتی است. میگیم واحدون یعنی دارای اتصال است. در مورد واجب که میگیم واحدون، نمیخوام بگیم اتصال دارد ذات واجب یا یه چیز دیگه یک امر وجودی را دارد، میخوام بگیم صفات سلبیه و نقص ها را ندارند. پس وحدتی که در مورد واجب به کار برده میشه بازگشتش به معنای سلبی است، اما وحدت هایی که در اجسام و اینا گاهی به کار برده میشه ممکنه به معنای ثبوتی باشه. مقصودش اینه. حالا این مطلب قابل مناقشه هست بماند، بعضی ممکنه عکسش رو بگن، بگن اصلا وحدتی که در مورد واجب به کار میشه به معنای وجودی است، و یا اینکه هر دوش معنای وجودی هست. فعلا حالا در مقام مناقشهش نیستیم، توضیح اینه که شیخ چی میخواد بگه. لیس الواحد فیه الا علی الوجه السلبی، واحد در مورد واجب که به کار میره به معنای سلب اون نقایص، سلب شریک، سلب جزء. به خلاف واحدی که در اجسام به کار میره. لیس کل واحد الذی للاجسام، واحدی که در مورد خدا هست مثل واحدی که در مورد اجسام هست نیست، که اون واحدی که در مورد اجسام هست گاهی به لحاظ یک مفاهیم ثبوتی است، لاتصال او اجتماع، که اینای مفاهیم ثبوتی است، به لحاظ اتصال و اجتماع به اون اجسام گفته میشه واحد، در مورد واجب اینجوری نیست. او غیر ذلك مما یکون الواحد و فیه به وحدتن هی معنی وجودی جان، اون واحد هایی که به یک معنای وجودی استعمال میشه این در مورد خدا به کار نمیره. در مورد خدا همه این واحد هایی که گفتیم به معنای سلبی است. هی معنی وجودی جان یلحق ذاتن او ذواتن، یک معنای وجودی که عارض یک ذاتی بشود، محمول بر یک ذاتی بشه یا بر ذواتی، مثلا چند تا موجود باشه که با هم اتصال پیدا بکنن، اون وقت مفهوم واحد بهش هم میشه، بر این ذوات هم میشه به اعتبار اینکه اجتماع دارن، به اعتبار اینکه اتصال دارن. خب تا اینجا خلاصه ای بود از مطالب مقاله قبلی، نتیجه بود که حالا ما واجب را تبارک و تعالی با این صفات شناختیم، با اون صفات ثبوتیه و صفات سلبیه، که البته صفات ثبوتیه قبلا بود در مورد علم و قدرت و اینا، که اینا دیگه اشاره نمی کنه اینجا، علم و اراده و حیات و اینا شده دیگه نفهمیدیم. از اینجا می خواهیم یه مطلب دیگری بگیم. اون مطلبی که میخوایم بگیم با چند بیان قابل تبیین. یک بیان با استفاده از مقدماتی است که در طبیعیات گفتیم. در طبیعیات اونجا که درباره حرکت در طبیعت ثابت میشده در سمع الکیان، در بحث‌های مقدمی و بحث‌های کلی طبیعیات، اونجا بحث از حرکت که می شده گفتیم که هر حرکتی محرک می خواد، متحرکی بدون محرک نمیشه. اگر اون محرک خودش متحرک باشه باز یک محرک دیگری می خواد و ناچار باید این محرک ها سلسله شون منتهی شود به یک محرکی که خودش متحرک نباشد. از این راه، از این بیان ما در اونجا مقام مسئله، یک مسئله طبیعی بوده داشتیم بحث میکردیم که راجع به حرکت مربوط به اجسام است و حرکت محرک میخواد و این مطالب رو بیان میکردیم. اما ضمناً یه مطلبی به دست آمده با اینه که ما در عالم هستی یه محرک اولی میخوایم که خودش متحرک نباشد، برای اینکه اگر متحرک باشه باز محرک میخواد و اون محرکی که متحرک نباشد مادی نمیتونه باشه، چون هر چیز شیء مادی باشه قابل حرکت. پس در طبیعیات ضمناً ثابت شده که یک محرک غیر متحرکی داریم که از سنخ اجسام و موجودات طبیعی نیست، یعنی من غیر مستقیم ما اثبات واجب کردیم در اونجا. قد تظهر لك فیما سلف من العلوم الطبیعیه وجود قوت غیر متناهیت غیر مجسمه. این مطلب در طبیعت ثابت شده که ما باید یک قوه، یک موجود مبدع فاعلی، قوه در اینجا قوه استعدادی نیست، یعنی یک مبدع فعلی میخواییم، چیزی که حرکت ازش ناشی میشه که نامتناهی باشد و مجسم هم نباشد، از سنخ قوای طبیعی و جسمانی نباشه. ثابت شده که چنین قوای احتیاج داریم و این که و انها مبدأ الحرکت الاولیه، این محرک، این قوایی که خودش میتونه ایجاد حرکت بکنه، اولین حرکت را پدید آورده است. مبدأ اولین حرکت در عالم طبیعت یک قوایی است که غیر متناهی و غیر مجسم است، از سنخ طبیعیات نیست. پس ضمناً این همونه که میشه واجب الوجود دیگه، موجودی که مبدا حرکت در این عالم است، یعنی همه تغییرات این عالم به اون مستنده و خودش جسمانی نیست و نامتناهی هم هست و همون ذات واجبه دیگه. پس در طبیعیات هم از راه حرکت هم برهان حرکت هست که بعدها در تعدد براهین برای ذات واجب برهان حرکت رو ذکر میکنن و همینه. غیر از این مطلب که اثبات شده که یک محرکی هست که باید نامتناهی باشد و غیر جسمانی باشد و چنین و چنان، یه مطلب دیگری هم استفاده شده و اون اینه که ما در عالم طبیعت یک حرکتی در عالم عناصر داریم که جهات مختلفی داره، گاهی میتونه به خط مستقیم باشه، گاهی منحنی باشه و به صورت‌های دیگری، این بستگی به عوامل مختلف داره. عامل طبیعی اقتضا می‌کنه حرکت مستقیم را و حرکت‌های دیگه به علل دیگری پیدا بشه. اما فوق عالم عناصر حرکتی که عالم افلاک باشه، اونجا حرکت‌ها مستدیره، حرکت دوری است. اینا مطالبی است که از مسلمات علوم طبیعی و فلکی سابق بوده دیگه. افلاک دارای حرکت دورانی هستن. این یه مطلب. مطلب دیگه این که حرکت دورانی و مستدیری که در افلاک هست، این خودش در زمان پدید نیامده، بلکه خودش راسم زمان است. مخصوصاً اون فلک اعلا، فلک اطلس، اون حرکت دورانی که داره و مبدأ و منتهایی نداره، اون خودش در زمان به وجود نیامده، بلکه زمان از اون به وجود میاد. میگن راسم زمان است. این تعبیر شایعی است در کلام عرف فلاسفه. میگن حرکت فلک، فلک اقصا، راسم زمان است، زمان را رسم میکنه. پس خودش در زمان نیست. زمانی که از او پدید میاد که اون دیگه خودش نمیاد توی اون زمان واقع بشه و مظروف قرار بگیره برای اون زمانی که خودش تولید میکنه. لذا برای فلک اقصا زمان قائل نیستن، برای افلاک. زمان را و حوادث زمانی را مال علم عناصر میدونه. پس ثابت میشه که این از بحث هایی که ما در بحث مباحث طبیعی کردیم که افلاک که حرکت مستدیر غیر زمانی دارند، یعنی حرکت قدیم ازلی داره. خب چنین حرکتی یک محرک خارج از خودش هم گفتیم داره، چون این حرکت طبیعی است و چیزی که متحرک هر متحرک طبیعی باید نهایتاً برسد به یک محرک غیر طبیعی. این حرکتی که در افلاک خوب از حرکات امور طبیعی است، حرکت جسم است. پس یک محرکی دارای خودش میخواد. اون محرک دارای فعلی است، اون فعل تحریکی است که در افلاک به وجود میاره. این تحریکی که در افلاک به وجود میاره فعلی است بی زمان، یعنی مبدأ زمانی ندارد. پس این مقدمات ما رو با هم زمین بکنیم، نتیجه میگیریم که حرکت افلاک حرکتی است ازلی. طبعا خودشون رو ازلی خواهند بود. پس مجموعه عالم طبیعت که افلاک هست و محتویاتش میشه قدیم. قد تضح لک فی ما سلف، اینو که خود گفتیم. و بان لک، مطلب دیگری که در طبیعیات روشن شده این است که الحرکت المستدیره لیست متکونتن تکونن زمانیگن. حرکت مستدیره ای که مال افلاک هست یک حرکت زمانی نیست، مبدع زمانی ندارد، بلکه خودش راسم زمان است، علت پیدایش زمان است. و قد بان لک من هناک من وجه ما انه مبدع دائم الوجود. با توجه به اون مطلبی که شد یک حرکتی است که حرکت دائمی است، ازلی ابدی هست، پس مبدعش هم باید فعل ازلی ابدی داشته باشد. پس من وجه ما، شما من غیر مستقیم از طبیعیات هم استفاده کردید که فعل واجب فعل ازلی است، یعنی مبدأ زمانی ندارد. مسئله مسئله الهی است، اما از یک مقدماتی که مربوط به فلکیات است شما این نتیجه را میتونید بگیرید، کما اینکه از مسئله قبلیش که مربوط به حرکت بود اون نتیجه را گرفت. وقد بان لک بعد ذلک، اینها مربوط به طبیعیات بود. در الهیات که اومدیم اوائل الهیات به قاعده اشاره کردیم. البته بحث رو مستقلن شیخ مطرح نکرده بود، به طور زمینی این قاعده را اشاره کرد که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. خب یکی از جهاتی که به واجب نسبت داده میشه مبدعیتش برای فعل هست، مبدعیتش برای تحریک هست، چه فعل افعالی که از سنخ حرکت باشه در این عالم یا موجوداتی این عالم به طور کلی. مبدعیت واجب برای ایجاد، برای تکوین یا برای تحریک، هر کدام از اینها رو حساب بکنیم ما، این مبدعیت جهتون منصوبتون اقل واجب. خب گفتیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، پس از این جهت هم واجب است. یعنی واجب الوجود هم واجب است که مبدع افعال باشد و این ازش انفکاک نداره، مخصوصا وقتی زمینه کنید به این که اگر علت تام موجود بود و احتیاج به چیزی ندارن، معلولش هم باید همراهش تحقق پیدا کنن. پس ذات واجب که امکان فاعلیت دارد، این که محال نیست، تناقضی که لازم نمیاد که بگیم ذات واجب مبدعیت برای فعل دارد صرف نظر از زمان خاصی، پس این امر ممکنیست. اون چه امکان دارد، امکان به معنای عامش، در مورد واجب وجوب است، یعنی امکان عامی که ما در واجب حساب میکنیم دیگه شامل امکان خاص نمیشه. صفاتی که به واجب نسبت میدیم، اوصافی که به اون نسبت داده میشه، اینها وجوب دارد، امکان عامی است که مصداقش وجوب است. پس هر چه در مورد واجب امکان داشته باشد وجوب خواهد داشت، پس فاعلیتش هم وجوب خواهد داشت. وقتی وجوب داره و ازش انفکاک پیدا نمی‌کنه، پس فاعلیت واجب ازلی است. فقط بان لک بعد از ذلک، یعنی بعد از اون مطالبی که در طبیعیات گفته بودیم و وارد الهیات شدیم، در همین آغاز کتاب الهیات این مطلب هم دانسته شد که ان واجب الوجود به ذاتهی واجب الوجود من جمیع جهاته، این قاعده معلوم شد. و انه لا یجوز ان تستأنف له حالت لم تکن، یا تستأنف له حالت، نمیدونم استئناف لازمه اینجا استعمال شده یا متعدی. به هر حال صحیح نیست که عارض شود برای او یه چیزی از نو پدید بیاد، یه چیز بی سابقه ای در ذات واجب پدید بیاد، این جایز نیست. لم یسبق له حال حالا، تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه. این یک مسئله مقدمه که ذات واجب معرض حوادث قرار نمیگیره، یک حالتی درش پیدا نمیشه که قبلا نبوده، صفتی را نمیشه بهش نسبت داد که یه وقتی نداشته، یک مقدمه. مقدمه دیگه این که مع انه قد بان لک ان العلت لذاتها تكون موجبة المعلول، اگر چیزی ذاتن خود به خود علت بود، علیتش دیگه مال غیر نبود، بلغیر علت نشده بود، اگر چیزی علیت به ذات داشت معلول را ایجاب خواهد کرد، یعنی خود این علت است، هیچ چیز دیگه نمیخواد تا بشه علت، تا خود به خود علت است، چیز دیگه هم در کنار اونیست که بگیم به زمینه اون میشه یک علتی. چنین علتی که خود به خود علت است و احتیاج به زمینه شدن غیری ندارد، این حتما معلولش را ایجاب خواهد کرد. فإن دامت، چنین علتی اگه دوام داشته باشه معلولش هم را ایجاب خواهد کرد، علت دوام اوجبت المعلوله دائما. پس علتی که از معلولی که از واجب صادر میشه بلا واسطه، اون معلول دائمی خواهد بود. البته این حالا قید بلا واسطه شو من اینجا عرض کردم، شیخ میخواد بیش از این استفاده بکنه، بگه کل عالم که معلول واجب است، کل عالم جسمانی صرف نظر از مجرداتش، اینم معلول اون واجب. خب علیت واجب نسبت به عالم جسمانی این لذاته هست یا علیتش محتاج به غیر علیت او که لذاده است، او احتیازش احتیاج به غیر نداره. پس علیت او نسبت به مجموع عالم جسمانی اقتضا می کند که عالم جسمانی همیشه وجود داشته باشد، چون علیتش همیشه هست. این نتایجی است که از این مطلب قائلین به قدم عالم می خوان بگیرند. خب این نتایج از مطالبی گرفته میشه که یا در این کتاب و یا در طبیعیات و بحث‌های فلکی به اثبات رسیده. و لو اکتفیت به تلک الاشیاء لکفاک، اگه به همین رایی که ما تا به حال گفته بودیم شما اکتفا میکردیم بسید بود، کافی بود. لکفاک ما نحن فی شرحی، اونی که ما در مقام بیانش هستیم در این مقاله، شما با توجه به همین مطالب گذشته به دست می آوردید، ولی ما به این اکتفا نمی کنیم. الا انا نزید و کبسیرتن فنقول. از اینجا ایشون شروع می خواد بکنه رسماً در مقام اثبات این که همین عالم جسمانی این مبدع زمانی نمی تونه داشته باشید. البته پدیده های این عالم، اجزایی که حوادث و کائن فاسدهایی که در این عالم به وجود میاد، چرا؟ ولی مجموع عالم جسمانی که شامل افلاکی است که اونها به نظر فلاسفه کائن فاسد نیستند، فوق عالم کون و فسادند، اونها خرق و التیام ندارند، کون و فساد ندارند، نمیتونن سوال و فنا ندارند. مجموع این عالم را که حساب بکنیم که شامل عالم افلاک باشه، به اعتبار اون افلاکش باید بگیم مبدا زمانی ندارد، برای اینکه اصلا زمان از حرکت فلک اقصا پدید میاد. ما چگونه میتونه خود اون فلک اقصایی که علت برای پیدایش زمان هست اون خودش مبدا زمانی داشته باشد؟ این نتیجه یکی از این بحث ها تا به حال گرفتن. حالا اینو میخواد به تفصیل و واضح‌تر و مشروح‌تر بیان بکنه. اینکه قد علمت، اینجا اول یک مطلبی رو بیان میکنه، مقدماتی میگه. این بر اساس این مقدمات دو تا بیان داریم ما، یک بیان اجمالی و یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی شد تقریبا یک صفحه و نیم، قریب دو صفحه اون بیان اجمالی شد. بعد میپردازه به تفصیل این مطلب. حالا بیان اجمالیش رو انشالله بتونیم امروز بخونیم. مطلب اینه که آقا این در این عالم های حوادثی میبینیم، بیشتایی که بالاخره این وقت نیستن در پدید میان، در عالم عناصر این حوادث وجود. ما قبلا گفتیم این مطلب را که هر جا حادثی باشد اونجا ماده خواهد بود. باید حالا طبق استدلالی که کردن، چون حادث باید امکان استعدادیش وجود داشته باشه، اون امکان حاملی میخواد به نام ماده، پس باید ماده باشه. این قاعده ایست که بارها بهش اشاره کردند و مسلمش میدونن. خب وقتی منو شد هر شیء حادثی مادی باشد، معناش اینه که یک علت فاعلی داره، یک علت قابلی. باید یک فاعلی باشد که اطاع کند وجود را، یا اطاع کند اون کمال را، و یک قابلی باید باشد که اون کمال را بپذیرد از اون فاعل. اگر فاعل بود و قابل هم بود و هر دو هم در حد کمال بودند، فاعلی بود تام الفاعلیه، قابلی بود تام القابلیه، اون حادث تحقق پیدا نکرد. اگر تحقق پیدا نکرد در یک زمانی، معناش اینه یا فاعل نبوده، یا قابل نبوده، یا اون افاضه‌ای که از فاعل به قابل باید بشه، اون تحریک و تحرکی که بین فاعل و قابل باید باشه، اون وجود نداشته، اون احتیاج به چیز دیگری داشته. دیگه از این سوال خارج نیست دیگه. وقتی بنا شد یک حادث مادی، قوامش به این باشه که یک فاعلی باید باشه و یک ماده‌ای باشد و اون فاعل روی این ماده کاری انجام بده، حرکتی، تحریکی بکنه، تغییری انجام بده. خب یکی از این سه چیز در نبودنش بود، یکی از این سه چیز نباید باشه. اگر این معلول تحقق پیدا نکرد، حدوث این حادث در زمان مفروض یا فاعلش نبوده، یا قابل نبوده، یا هر دو بودن اما اون تحریک و تحرک نبوده. این چیز روشن است دیگه. انك قد علمت ان كل حادث فله ماده فاذا كان لم يحدث ثم حدث، اگر ما یه چیزی دیدیم که حدوث نداشت، به وجود نیامده بود و بعد به وجود آمد، این که یه وقتی وجود نداشت، اون وجود نداشتنش مال چی بود؟ چرا وجود نداشت قبلا؟ لم یخلو اما ان تکونه علتا هل فاعلیه، یک ضمیر اینجا افتاده، یا این است که دو علت فاعلی و قابلیش نبودند، یعنی نه فاعل بوده نه قابل، فحدثتا بعد پیدا شدن، وقتی علت فاعلی و قابلی هر دو پیدا شدن و معلولا به وجودن. او کانتا، یا نه هر دو بودن اما تحریک و تحرکی نبود، لکن کان الفاعل لا یحرک و القابل لا یتحرک، تحریک و تحرک بین فاعل و قابل وجود نداشت، یا یکیشون نبودن، او لم یکن الفاعل و لم یکن او کان الفاعل و لم یکن القابل، فاعل بود قابل نبود، یا عکسش کان القابل و لم یکن الفاعل. ما سه تا فرض کردیم، ایشون چهار تا، می چهارمی هم که از فرض کرده اونه که هیچ کدومش نبودن، نه فاعل بود و نه قابل. خب طبعا معلولی هم تخم پیتا نمیگه، فاعل بود قابل نبود باز حادث نبود، قابل بود فاعل نبود بازم نبود، یا تحریک و تحرک تأثیری که باید فاعل روی قابل بگذاره اون تأثیر تحقق پیدا نکرده بود. خب این مقدمه رو تو ذهنتون باشه که از این چند فرض خارج نیست. پس اگر یک چیزی ما فرض کردیم حادثه است، یعنی یک مبدأ زمانی دارد، در زمان قبل نبوده، یکی از این چیزها باید درش قابل فعل باشه، یا فاعلش نبوده یا قابلش نبوده، یا هر دو نبودن و یا تحریک و تحرکی نبوده. و نقول قولا مجملا، بر اساس این مفروضات ما دو تا بیان داریم، یک بیان اجمالی داریم، نقول قولا مجملا قبل العود الى التفصیل، پیش از اون که برگردیم به بیان تفصیلی، یعنی بپردازیم به بیان تفصیلی، قبلا یک بیان اجمالی میکنیم، بعد از این بیان اجمالی اون وقت میپردازیم به بیان تفصیلی. خب نقول انه اذا کانت الاحوال من جهت العلل، حاصل این بیان شیخ در این بیان اجمالیشون اینه، می فرماید که در اونجایی که یک حادثی در یک زمانی نبوده و بعد پدید آمده و فرض کردیم که از این چند حال خارج نیست، چهار حالت موجب برای چنین حادثی فرض میشه، اگر فرض کردیم که اون نقصی که موجب این شده که این حادث قبلا وجود نداشته باشه مربوط به ناحیه علل است، یعنی مربوط به فاعل هاست، علل هست. حالا فاعل یا هر علت دیگری فرض بکنیم به هر صورتی، یعنی ناحیه علل باشد، خب باید بگیم که در بین این علل ها علت تامه نیست، چون علت تامه اگه باشه که نقصی نمیتونه داشته باشه، باید این علت ها یه چیز دیگری بهشون زمینه بشه تا اینکه علیتشون تام بشه و معلول ازش صادر بشه. اگر فرض کنیم عللی بودند و علت تام و هیچ نقصی از ناحیه علیت نبود، نه علت فاعلی نه علت قابلی، از ناحیه علت هیچ نقصی نبود، این معنا نداشت که حادث تحقق پیدا نکند، وجود قبلی نداشته باشد. چرا نباشه؟ علت تامش که موجود بود، نقصی در علت نبود. پس ناچار باید بگیم یک نقصی بالاخره از این ناحیه علت بوده. خب اگر بگیم یعنی یک جزئی از این علت تام نبود و یهو به وجود آمد، وقتی اون جزء به وجود آمد اون وقت مجموعاً شدن علت تامه و معلول در زمان متأخر، یعنی در همون زمانی که علت تام شد حادث شد، خب نقل کلام میکنیم در اون جزئی که یهو به وجود اومده، این چی تو شد به وجود آمد؟ این هم خودش یه حادثیست دیگه. علتش همون سایر اجزا هستن، این رو به وجود آوردن. خب سایر اجزا قبلا بودن، چرا این به وجود نیامد؟ اگر بگید باز برای پیدایش این یه حادث دیگری لازمه، یه چیز دیگری میبایست به وجود بیاد تا اون منشأ پیدایش اون جزء اخیر علت بشه و با جزء اخیر علت حادث مفروض ما تحقق پیدا بکنه، این علاقه نهایی این سوال با تکرار میشه که خب اون حادث دوم، اون علت حادث دوم چرا قبلا به وجود نیامده بود، و سوم و چهارم و پنجم و تا بی نهایت. و این لازمش این است که برای پیدایش یک معلومی، معلولی، ما یک سلسله نامتناهی از علل داشته باشیم، نه اون تسلسل در علل هست که ابطالش کردیم. این فرض غلطی است. پس ما چاره ای نداریم که بگیم چیزی که میبایست تحقق پیدا کند یه چیزی است که در این حالی که برای پیدایش این حادث ضرورت دارد خودش کشداره، خودش عین تغییره، یعنی حرکت. باید حرکتی باشد که پیدا پدید آمدن جزء دومش باید مشروط باشد به رفتن جزء اول، خودش عین تغییر باشد. سلسله علل مجموعاً تاماً برای اینکه حرکت را ایجاد کنه، اما حرکت ذاتش این است که باید یه جزش معلوم بشه تا جز دوم بیاد. جز دوم باید متأخر باشد از جز اول و همینطور جز سوم و چهارم و فلان، و این حرکت است که زمان را پدید می آورد. پس باید بین اون عللی که خودشون زماندار نیستن، این زمان متأخر از حرکته، بعد اونا حرکت رو به وجود بیارن. تا حرکت زمان را رسم کند، اون وقت ما زمان حادث و سابق و لاحقی داشته باشیم. خود اون علل و حرکتی که از اونها ناشی میشوند، اون خودش نمیشه مبدأ زمانی داشته باشه. پس باید یک حرکتی داشته باشیم که خودش زمانی نیست بلکه راسم زمان است، اما اون حوادثی که در از جزئی در از زمان واقع میشن و در یک جزئی دیگری نیستن، مال این است که شرطشون تحقق اون جزء خاص اون زمان است. اون تغییر خاصی که منشأ جزء خاصی از زمانش بوده، اون شرط تحقق این معلول بوده یا ملازم بوده به نحوی با این. این همون مسئله ربط حادث به قدیم، که چگونه شما این حوادثی که بی زمان هستن با قدیمی که علت تام است و بالاخره ذات واجب تبارک و تعالی علت کل جهان هست، چطور با وجود اونها این حوادث در این عالم پدید میان و مسبوق به عدم زمانی هستن. میگیم این حوادثی که در این عالم برمیان یک سلسله‌ای هستن که از یک حرکت واحد ازلی و ابدی به وجود میان. اون علتی که اون معلولی که بیواسطه از اونها صادر میشه از ناحیه علل و مبادی عالیه، اون حرکت ازلی ابدی افلاک، هر جزئی از این حرکت که خواه ناخواه لازمه وجود حرکت هست، یعنی خود این حرکت این سیران است و تقدم و تأخر اجزا بدون حرکت، بدون تقدم و تأخر اجزایش نمیشه. این منشأ این میشه که در عالم با اینکه حرکت امر واحدی است، یعنی اجزای بالفعلی ندارد، اما تغییرات همراه این حرکت پدید میاد. هر جزئی از این حرکت میتونه علت برای حادثه خاصی باشه. به این صورت مسئله ربط حادث به قدیم در ضمن اینکه اثبات میکند که عالم قدیم است، یعنی مبدأ زمانی نداره، ربطش هم را با ربط حوادثش را با مبادی عالیه تبیین میکنه. انه اذا کانت الاحوال من جهت العلل کما کانت ولم يحدث البتة امر لم يكن اگر ما یک عللی داشتیم که همیشه به یک صورت هستن و هیچ تغییری درشون پیدا نمیشه، آیا ممکن بود که از چنین عللی که هیچ تغییری نمی کنن یه امر حادثی پدید بیاد؟ خب چرا در زمان قبل به وجود نیامده بود امر حادث؟ این علل که تغییری نکرده، همین جوری که حالا هستن که این حادث به وجود آمد. قبل از پیدایش این حادثه اینا اینجا بودن؟ اگر همین علل هستن که این حادثه به وجود آوردن، در زمان قبل هم که بودن، پس چرا این حادثه به وجود نیامد؟ چگونه ممکن است با اینکه علت تام موجود باشد معلولش به وجود نیاید؟ اذا کانت الاحوال و من جهت العلل، یعنی حالاتی که مربوط به علت ها هست، اگر این حالات کانت کما کانت، یعنی هستند همون جوری که بودند، یعنی بدون تغییرند، احوال علل از ناحیه علل هیچ تغییری پدید نمیاد، اون چه موجب پیدایش حادثه امروزی شده هم که الان هست همچنان دیروز هم بود، کانت کما کانت. حالا این عللی که حالا هستند و منشأ پیدایش این حادث شدن چنانند که دیروز هم بودند و حالا که دیروز این حادث نبود. کان وجوب و کون الکائن انها اولا وجوبو الاماکان، اون علتها اگر می توانستند می بایست معلول را به وجود می آورن، خب دیروز هم باید به وجود بیارن. اگر اقتضای وجود معلولی نداشتن امروز هم این معلول نباید به وجود بیاد، چون هیچ تغییری که نشد پیدا نشده. این مجموعه علل امروزی و دیروزی یکیست. اگر اون مجموعه اقتضا میکرد وجود معلول را، چرا دیروز به وجود نیامد؟ اگر اقتضا نمیکرد پس چرا امروز به وجود آمد؟ پس معلوم شد یک تغییری در ناحیه علل هست، یعنی در مجموعه عللی که برای این حادث در نظر میگیریم، برای این حادث خاص یه مجموعه عللی که در نظر میگیریم، تو این مجموعه علل یه تغییراتی پیدا میشه. فلم یجز ان یحدث کائنون، البته وقتی دیدیم دیروز یک پدیده وجود نداشت و مجموعه علل بودن، معلوم میشد که اون مجموعه علل نمیتونستن این کائنات به وجود بیارن، امکان نداشت به وجود بیاد، پس امروز هم روید به وجود بیاد. این مجموعه علل همونان که دیروز بودن، دیروز که به وجود نیاوردن پس امروز هم نباید به وجود بیارن، هیچ کائنی نباید هیچ وقت به وجود بیاد. فإن حدث امر لم یکن، اگر بگید نه در ناحیه علل یه چیزی پدید میاد که نبوده، این از ظاهر خارجی است، یا اینه که میگید یه چیزی دفعتن به وجود میاد، یه وقت هست نه میگید یک امر قبل و بعدداری هست که در اون مجموعه علل پیدا میشه و تغییراتی در اون رخ میده. فإن حدث امر لم یکن، اگر فرض را بر این بگذاریم که در ناحیه علل یه چیزی حادث شده که قبلا نبوده، این از دو حال خارج نیست. فلا یخلو اما ان یکون حدوثه علی سبیل ما یحدث لحدوث علته دفعتا، این که به پدید آمده است در علل یک امر تازه‌ای از قبیل پدید آمدن چیزی است که به واسطه پدید آمدن علتش دفعتا حادث می شود، لا علی سبیل ما یحدث لقرب علته او بعدها. ما دو جور معلولات داریم، یه جور معلولی داریم که دفعتا علتش که موجود شد معلولش هم به وجود میاد، یا هست یا نیست دیگه حالت دیگری نداره. یه وقت نه، یه معلولاتی هستن که میشه بگن علتش هست اما هنوز دور است از معلول، باید تدریجا نزدیک بشه، قرب و بعد دار است، تقدیم و تأخیر بردار است. او یکون و حدوثه، یک فرض این بود که دفعتن باشد، فرض دیگرش این است که حدوثه علی سبیل ما یحدث لقرب علته او بعدها، یا پدید آمدن اون چیزی که در ناحیه علل باید پدید بیاد، به این طریق بوده از قبیل چیزهایی است که قرب و بعد بردار است. فاما القسم الاول فیجب ان یکون حدوثه لحدوث العله و معها، اگر اون حادثی که فرض کردیم در ناحیه علت پدید آمده بود از چیزهایی بود که دفعتا به واسطه پدید آمدن حادثش حاصل میشه، خب باید همراه علتش باشه. هر وقت اون علتش وجود داشت اینم باید همراهش باشه، غیر متأخرن انها، تأخر معلول از علت محاله، انفکاک معلول از علت میشه. غیر متأخرن انها البته، فانه ان کانت الا غیر موجوده ثم وجدت او موجوده و تاخر عنها المعلول، اگر موجود بگید این علل موجود نبود و بعد به وجود آمد، یا موجود بود اما معلول متاخر شد ازش، لازمه ما قلناه فی الاول، نقل کلام میکنیم درباره کامل شد پدید آمدنش یا درباره تاخر معلول. اگر بود و معلول به وجود نیامد میگیم چطور شد که با اینکه معلول بود، این علت بود معلول به وجود نیامد، ناچار میبایست یک تغییری در ناحیه علل به وجود بیاد. و اگر بگید که نه مجموعه علل موجود نبود و بعد به وجود آمد، یه چیزی یه جزئی ازش یه مکملی میخواست، خب باز نقل کلام میکنم در این مکمل که آیا دفعتا به وجود آمد یا با حرکت با چیزی که قابل قرب و بعد هست. یعنی این کلام دوباره درباره اون تکرار میشه، لازم ما قلناه فی الاول من وجوب حادث آخر غیر الاله، یعنی غیر از این علت مفروض باید یه حادث دیگری فرض کنید که متمم علت بشه. فکان ذالک الحادث هو علت القریبه، جزء اخیر بشه، علت قریب بشه. فان تمام الامر علی هذه الجهه، اگر همین ادامه بدید مطلب رو، بگید اون هم یک علت دیگری داشت و اون علت سوم هم چهارمی و پنجم و همینطور، وجبت عللن و حوادث و دفعتن غیر و متناهیتن و وجبت معن، لازمش اینه که سلسله ای از حوادث داشته باشیم که نامتناهیست چون به هیچ حد توقف پیدا نمی کنه، اینا دفعتن هم به وجود آمدن، چون فرض کردیم که مثلا قبل و بعد و حرکت و اینها نیست توش، همه دفعتا باید به وجود بیان و غیر متناهی هم باید باشن، پس غیر یک سلسله غیر متناهی از علل که دفعتا باید به وجود بیان، این همون تسلسل محالی است که شاهفرد تسلسل محاله. و هذا مما عرفنا الاصل القاضی به ابطالهی، اون اصلی که چنین فرضی را ابطال میکرد همون برهان بسیار طرف را ظاهرا شیخ میکرد، اونو شناختیم، اون برهان ابطال کرد این تسلسل. فبقیه فقط یک فرض صحیح میمونه و اون اینه که این حادثی که امروز به وجود آمده مشروط بوده به چیزی که اون چیز وجودش دفعی نیست، وجودش تدریجی است، قبل و بعد دار است. وقتی نقل کلام میکنید در اون وجود که اون چرا به وجود آمده، چرا در یک زمانی به وجود آمده در یک زمان دیگری، میگیم اون در زمان به وجود نیامده، قبل و بعد داره، اما این قبل و بعد طوریست که زمان را رسم میکند، یعنی اون خودش حرکت هست، اون چه واسطه هست بین اون علل تام علل عالیه یا ذات واجب تبارک و تعالی و این حوادثی که در عالم عناصر به وجود میاد، یک واسطه است که امر واحدی است و خودش زمان ندارد، مبدا زمانی نداره ولی زمان را به وجود میاره و مقدم و مؤخرهای زمانی را پدید میاره. هر جزئی از این اجزای این حرکتی که لازمش تقدم و تأخر هست، این شرط است برای پیدایش یک حادثه ای در همون زمان خودش و مقارن خودش. فبقیه ان لا تكون العلل الحادثه كلها دفعه لا لقرب من عله اولى او بعد، باید اینجور نباشد که همه علل دفعتن به وجود بیایند بدون اینکه قربی نسبت به علت اولا داشته باشند یا بعدی. لال قرب من علت اولا، یعنی نحوه وجودشون طوری نباشد که نشه بگن کدوم زودتر از کدوم نزدیکتر به علت اولا است، کدوم دورتر از علت اولا است، همه دفعتنن. این فرض دیدیم غلطه. پس اینجور نباید باشه. نباید فرض کنیم که سلسله حوادث طوری هستند که قرب و بعددار نسبت به علت اولا نیستند. نه، میشه باید فرض کنیم به صورتی که قرب و بعد برمیدارن، یعنی تدریجی باید باشه. درست در مقابل کلمه دفعتن تکیه روی اینه که این فرضی که کردیم که همه اینا دفعتن به وجود میان، این فرض غلط بود. پس نباید این فرض رو بکنیم. فبقیه یک فرض میمونه، ان مبادع الکون تنتهی الى قرب علل او بعدها. چرا این حادث، این حوادث به وجود میاد، یکی پس از دیگری، یکی امروز هست، یکی دیروز، یکی فردا؟ به خاطر اینکه عللشون قرب و بعد داشته. علت دیروزی دیروز بوده، این بود که حادثه دیروزی دیروز اتفاق افتاد. علت یعنی جزء اخیر از علت تام، یعنی اون چیزی که باید به سایر اجزاء علل فاعلی و قابلی اضافه بکنیم. فاذن قد کان قبل الحرکت حرکت. خب اگر بگید این حرکت چگونه پدید آمد، اگر مستشکلی برگرده بگید شما گفتید این حرکت به وجود آمد، خب چرا این حرکت قبلا به وجود نیامد؟ این حرکت هم قبلی داشته باشد که بشه بگید قبلش هم یه حرکتیست. نقل کلام باز بکنید در اون حرکت و بگید این برای برهان تسلسل در اینجا هم جاری است. این حرکات هم هر کدامش معلوم مسبوق به یک حرکت قبلی است، اون حرکت هم مسبوق به حرکت دیگری است و همینطور لازمش تسلسله. البته برهان تسلسل در اینجا به عقیده فلاسفه نمیاد، به خاطر اینکه اجتماع در وجود را شرط میدونن در حلقات سلسله، میگن باید همه معن وجود داشته باشه. اما حرکتی که تقدم زمانی برای حرکت دیگری داره، اون برهان تسلسل درش جاری نمیدونه. روی نظر شیخ و جمهور فلاسفه بس. ولی یه نوع مطلب دیگری و اینه که این که شما میگید این حرکت مسبوق به یک حرکت دیگری است، بین دو تا حرکت فاصله ای هم هست یا نه؟ میتونید بگید این حرکت از اون حرکت یک ثانیه مقدم است یا نه، این حرکت ها همه پیوسته هستن، هیچ فاصله ای بینشون نیست. اگر بگید فاصله هست بین حرکت قبلی و حرکت بعدی، لازمه که زمان باشه. فاصله هست یعنی فاصله زمانی داره دیگه، یه لحظه فاصله بوده، یعنی یک زمانی فاصله بوده. اون زمان از کجا پدید آمد؟ زمان بدون حرکت نمیشه. پس اگر حرکاتی فرض کردید، نمیتونید بگید حرکاتی است که بینشون فواصل زمانی هست، چون اگر فاصله زمانی باشه خود زمانش باید از یه حرکتی به وجود بیاره، همونجا باید یه حرکتی باشه. پس این حرکات پیوسته اند. اگر یه حرکتی بگیم هست مقدم و مؤخر، این در واقع اجزای بالقوه یک حرکت هست، یک حرکت متصلی است. ما میگیم این حرکتش مقدم است بر این، این جزء بالقوه حرکته، ولی یک حرکت هم اینا، چون فاصله زمانی بینشون نیست، اتصال دارن. پس نتیجه این میشه که یک حرکت متصل هست ازلی من الازل الالعبد که این دارای اجزایی است، در تغییرات اون منشه تغییرات حوادث میشه. فاذن قد کان قبل الحرکت حرکتون و تلک الحرکه اوصلت الالعلال الهاز الحرکه. اگر فرض کنیم که این روابط را بین خود حرکات برقرار کنیم، اگر چنین چیزی فرض کردیم، باید این دو تا حرکت را متماس فرض کنیم، یعنی فاصله ای نداشته باشن. کاف هما کل متماسین. و الا، یعنی اگر گفتیم این دو تا اجزای حرکت به هم پیوسته نیستن، رجع الکلام الی رأس زمان الذی بینهما. اگر یکی تقدم زمانی بعد دیگری داشت و فاصله زمانی بینشون بود، میگیم خود این زمانه از کجا پیدا شد؟ باید یک حرکتی اونجا باشه تا این زمانه به وجود بیاره. وقتی حرکت آمد، پس بین حرکت قبلی و بعدی فاصله زمانی نیست، یعنی حرکاتی است به هم پیوسته، در واقع یک حرکتن و ما این که اجزایش از جدا از هم در نظر میگیریم. و ذالک انه ان لم تماسه حرکتون کانت الحوادث الغیر المتناهیه منها فی آن واحد. لازمش این است که حوادث در آن واحد به وجود بیاد. چرا؟ از لا یجوز ان تکون فی آنات متلاقیه متماسه. تتالی آنات که محال است، اینو در باب حرکت گفتند و شما هم در چندین کتاب خوندید که زمان از تتالی آنات به وجود نیامده، آن منتهایه حرکتی، زمان یک امر ممتد واحدی است. بل یجب ان یکون واحد قد قرب فی ذلک الان بعد بعدن. یک امر واحدی است دارای قرب و بعد که حالا قربی پیدا دارد که قبلا بعد داشته است. او بعدن او بعد قربن، بعد بعدن او بعد قربن، اگر طولانی ترش فاصله دورترش رو حساب بکنین بعد بعدن هست، و اگر نزدیکترش رو حساب کنین بعد قربن، قرب و اقرب. فیکون ذلک الان نهایت حرکت اولا تؤدی الی حرکت ثانیه. پس این دو حرکتی که گفتیم، یکی مقدم است یکی متأخر، فاصله که بینشون هست زمان نیست، آن است. آن یعنی منتهای حرکت اولی که چسبیده به حرکت دومی، یعنی هیچ فاصله بینشون نیست، فاصله زمانی نخواهند داشت. فان ادت الی حرکت اخرى و اوجبت کانت الحرکت التي هي كالت قریبه لهذه الحرکه مماثله لها. بله، این اشکالی نداره که شما بگید اون جزء حرکتی که چسبیده به این علت پیدایش این هست، این یک نوع علتی اعدادی دیگه، علت مؤده معروف همینه که باید با گذشتنش معلولش پدید بیاد. اجزاء از حرکت هم باید با گذشتن جزء اول جزء دوم به وجود بیاد. این جور علیت ها بین اجزای حرکت فرض کردن، بگید این حرکت مؤد است برای حرکت بعدی، این اشکالی نداره. والمعنا فی هذه المماثله مفهوم، یا والمعنی فی هذه المماثله مفهوم. معناش روشنه که ما این که میگیم این باید اجزا با هم تماس داشته باشن و فاصله زمانی بینش نباشه، چرا میگیم، چی رو میخوام بگیم، معناش اینه، مبتنی است بر این مطلب. علی انه لا یمکن ان یکون زمان بین حرکتین، معنای این که میگیم باید این دو تا حرکت به هم پیوسته باشند و مماس ما هم باشند، این است که بین دو تا حرکت زمانی نمیتونه وجود داشته باشه. ولا حرکت فی، زمانی که حرکت ندارد، برای اینکه خود زمان ملازمه با حرکته. اگه زمان است و حرکت هم هست همراهش، خب پس فاصله هم بین حرکت اول و دوم نیست، این هم حرکتی در ادامه همون حرکتی. اگه فاصله زمانی است، زمان بی حرکت، این محال زمان بی حرکت نداریم ما، زمین ها زمان و حرکت با هم جفت هستن. فانه قد بان لنا فی الطبیعیات ان الزمان تابع للحرکه ولکن الاشتغال به هذا النحو من البیان. اگر ما بر اساس همون مطالب طبیعیات بخوایم بحث کنیم، فقط این نتیجه رو میده که حرکت ها دنبال هم به وجود میان، اما اینکه یکی علت هست برای دیگری، اون دیگه کار طبیعی نیست که اثبات این مطلب رو بکنه. لکن الاشتغال به هذا النحو من البیان یعرفنا ان کانت حرکتون قبل حرکتین. ظاهرا این نیست، ان باید خون، انم مخففه از مستقله هست، اسمش هم ضمیر شأن مستتره. فقط این مطلب را به ما میشناساند که حرکتی قبل از حرکت بوده است، اما اینکه حرکت قبلی علت است برای حرکت دومی، اون دیگه نمیتونه اثبات بکنه. ولا یعرفنا ان تلک الحرکه کانت علتا لحدوث هذه الحرکه اللاحقه. بله، یه چند سطح دیگه هم هست که وقت گذشته. حاصل اجمال مطلبش اینه که ما هر جا حادثی باشد غیر از ذات فاعل و قابل، باید یه چیز دیگری در اینجا فرض بکنیم که زمینه میشه تا علت تام میشه برای پیدایشش. برای ما فرقی نمی کنه شما اون چیزا چی بدونید، چون متکلمین معمولا میگن فاعل اراده میکنن، میگیم خب این اراده یه چیزیست که تازه پیدا شد، حالا شما اسمش چی میخواد بذارید، بالاخره غیر از ذات فاعل و ذات قابل، یه چیزی دیگه اینجا باید باشه که زمینه بشه، حادث باشد. اون چیز رو ما اسمش نمیبریم به خاطر اینکه میگیم از دو حال خارج نیست، یا دفعیست یا تدریجی. فرض دفعیش غلطه، باید تدریجی باشه. تدریجی که شد ما معلوم میشه که چه چیز میتونه باشه و چه چیز نمیتونه باشه. پس لا نبالی به اینکه این چه این حادثی که زمینه بشه چه جور چیزی باشه، طبعی باشد، اراده ای باشد، قصدی باشد، هر چی میخواد اسمش بگذاریم. صلی الله علیه و آله.